أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از شروطی که برای مدعی در کلمات مطرح شده اشتراط رشد گفته شده، در برخی از کلمات گفته شده مدعی باید رشید باشه. البته در معروف در کلمات اشتراط رشد نیامده، اکتفا شده به همون اشتراط عقل و بلوغ، ولیکن در برخی از کلمات آمده. مرحوم محقق اردبیلی و به برخی دیگر این شرط نسبت داده شده. مرحوم آقای خوی قدس سر رو این قول رو وقتی حکایت میکنه که انه خودش میگه باید تفصیل داد. اشتراط رشد رو در دعوا و در مدعی، اشتراط رشد مدعی رو فی الجمله ایشون میگه من قبول دارم، و اون در جایی که مدعی دعوای مالی داشته باشه. اگر مدعی بگه این مال رو من خریدم، این مال رو من قرض کردم مثلا، و امثال اینا امور مالی، در این صورت اشتراط رشد بجاست، به این معنا که دعوای تصرف مالی مثل بیع و مانند اون از شخص سفیه غیر مسموع مردوده. سرش همشون میفرمان روشنه، چون فرض اینه که وقتی ادعا میکنه این مالو من فروختم، خب بیع سفیه باطله. پس اگر ادعا بکنه یک امر باطلی رو، بر اون ادعا اثری مترتب نمیشه. ولی اگر ادعای صفیح در غیر امور مالی باشه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. اگر بگه این مال هبه کردم، نه، اون که تملکش اشکال نداره، اونی که هست اون از تصرفات مالیه در مال خودش، و اما تملک مال دیگران مجانن، اون سفیه درش محجور نیست. ادعا بکنه اینو به من هبه کردن، میگن نوش جانه، اشکال نداره.
این کار بکنه یه حقی از ساخت این توی سبیه اینو میگفتیم دیگه، اگر سبیه آمد ادعا کرد که این مالو به من هدیه دادن و طرف بیاد این کار هدیه دادن بکنه، این تقیی ازش
حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. ولی فعلا کلام اینه، ایشون اون تصرفاتی که باطل است، اگر سفیه ادعا بکنه تصرفاتی که صحت اونها منوط به رشده، اگر سفیه ادعا بکنه وقوع این تصرفات، دعوای او مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ چون ادعا میکنه امر باطلی را. ولی اگر ادعای سفیه مربوط به امور مالی نیست، ادعا میکنه طلاقی رو، ادعا میکنه قصاص رو، ادعا میکنه جنایت عمدی شخصی رو، میگه فلانی پدر منو کشته، ایشون میفرماد که موجبی نداره دعوای سفیه مردود باشه، چون سفیه از تصرف مالی محجوره، و اما از سایر امور و ادعای سایر امور منعی برای او نیست. این کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در مقابه. من قبل از آنی که کلام صاحب جواهر رو اینجا اشاره بکنم، عرض بکنم این حرف از مرحوم آقای خویی و حتی از غیر ایشان که نظیرش رو عرض خواهم کرد، یک حرف عجیبی است. بحث ما در کجاست؟ بحث ما در شرایط صحت دعواست. شرایط صحت دعوا یعنی چی؟ یعنی این که اگر ادعایی محقق شد، این ادعا اگر ثابت بشه استحقاقی به دنبال داره. ادعا صحیح نیست مگر با شرایطی، از جمله بلوغ، از جمله عقل. شخص صبی اگر بگه این مال و پدرم، این مال ملک منه، ادعا میکنه این مال ملک منه، مالی که در دست دیگریه، نمیگه مالو خریدم، بابام این مالو برام خریده در دست دیگری، این دعوا مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ چون صبیه. دعوا دعوایی است که اگر ثابت بشه این صبی مستحقه. بسیار خوب. ولی چون صبیه دعوا مسموع نیست. شما باید در مورد صفی این گونه فرض کنید، دعوایی که اگر این دعوا ثابت باشه او مستحقه، منتها چون صفیه بگید دعواش مسموع نیست. اگر میگید که صفیه بیاد بگه من این مالو خریدم، دعواش مسموع نیست، چون که داره ادعا میکنه یه امر باطلی رو میگه من، یعنی در حقیقت ادعایی نداره این آقا. صفیه اگر بیاد بگه من این مالو خریدم، یعنی من مستحق این مال نیستم چون بی خود خریدم، غلط کردم خریدم، ولی این کارو کردم. خب برش مترتب نمیشه که پس این مال ملک منه. خوب دقت کنید، من نمیفهمم من خویی و بعضی های دیگه چی گفتن اینجا. در شروط صحت دعوا فرض میشه دعوا یک امری است که فی حد نفسهی ممکنه صادق باشه اون دعوا، منتها اون دعوای اون شیئی که ممکنه صادق باشه چون توسط غیر اهل صادر میشه اون دعوا، دعواش مسموع نیست، اما ممکنه مدعاش امر واقعی باشه. صبی میاد میگه آقا این مالی که تو دست شماست این ملک من صبیه. خب ملک من صبیه، بابام برام خریده. میگن آقا برو به کاره، تو بچه‌ای ادعا بکنی ملکیت شیئی که ممکنه واقعا تو مالک باشی. ولذا اگر بیانه میامد بگفت آقای خویی فرمود مسموعه، ولی چون تو صبی ادعا کردی این ادعا مسموع نیست. خب آقای خویی میفرماد که صفی بیاد بگه این مالو خودم خریدم. خب این مالو خودم خریدم، پس این صفی ادعای قابل قبولی نداره، اصلا ادعایی نداره، نه اینکه ادعای صحیحی نداره، ادعایی نداره، چون داره میاد میگه در حال صفه خریدم و معامله در حال صفه باطله. میگن برو آقای کارت دیگه، پس تو چیزی طلبکاری دیگه نداری، به اعتراف خودت طلبکاری نداری. این ادعای صفیح که مالی رو در حال صفح خریدم که آقای خویی مثال میزنه، این از قبیل اینه که صبی بیاد بگه من در حال سوا جنسی رو خریدم. آیا اشتراط بلوغ در مدعی یعنی این؟ یعنی اگر صبی آمد گفت من در حال سوای کالایی رو خریدم که خرید صبی باطله، ادعاش مسموع نیست؟ اینه؟ خیلی من تعجب میکنم چه حرفیه من اون آقای خویی میزنه در مقام اشتراط رشد. میگه بله باید تفصیل داد، اشتراط رشد رو ما قبول داریم در امور مالی، اما اشتراط رشد رو در امور غیر مالی قبول نداریم. اشتراط رشد در امور مالی اگر فرض شد، معناش اینه که صفیح بیاد به وزان ادعای صبی، اگر ادعایی کرد ادعای صفیح و صبی مسموع نیست. صبی فرض ادعاش چی بود؟ ادعا میکرد میکرد که من مالی رو خودم خریدم، یا میامد میگفت که این مال بابام برام این مالو مثلا خریده. میگیم چون این صبیه مسموع نیست، صفی هم باید اگر ادعای امور مالی بکنه این گونه ادعا کنه، اما اگر بیاد صفی ادعا بکنه که من خودم رفتم این معامله رو انجام دادم، یعنی باطلا خریدم، خب اصلا اینجا ادعای او داره. حالا وقتی این از قبیل اینه که آمده میگه من هیچی طلب ندارم که نشد مدعی، دعوا بعد از آنی که صدق میکنه دعوا و یک طلبکاری، اون وقت مشروط به شروطیه. اون جایی که صفی قبول داره در حال هم صفح خودش رو قبول داره هم وقوع معامله خودش رو در حال صفح قبول داره، خب حالا میگید که دعوای این آقا مسموع نیست چون فاقد شرطه. اصلا دعوایی داره و فاقد شرطه؟ یعنی معامله‌ای که حتما واقع شده، اون وقت میدونم کلام اینه که اون معامله که هیچی، اگر داد و ستدی شده اون مالی رو که گرفته اون موجب غمانه،
هر دو طرف
نه، معامله بدون قبض و قبض در معامله فاسد معامله موجب ضمان نیست، اونی که موجب ضمانه ید و استیلای بر مال غیره که موجب ضمانه. ولذا اصلا ادعای صفیح این که این معامله رو در صفح انجام دادم پس بنابراین ادعا مردوده، اصلا این حرف به عنوان شرط صحت دعوا ذکرش من به نظرم این یک امر غریبی است. نه کلام در حال صفه اگر بیاد ادعا بکنه که این مالو ولیم برام خریده، من مالکم، مشکلش اینه که اردبیلی گفته ادعای صفی مثل ادعای صبی مردوده. اون به اونا وارد نیست، به آقای خویی وارده، چون اگر بیاد صفیح بگه بابام برام خریده ولیم برام خریده، یه ادعاییه که ممکنه این ادعا مؤثر واقعش صحیح باشه، ادعاش درست بود اما نیاز به اثبات داره، ولی چون صفیح ادعاش هم برش ترتیب اثر داده نمیشه، یعنی مدعا علیه خودشو ملزم نمیدونه بیاد پاسخ بده بگه ها تو چی میگی؟ حلف و احلاف و موازین قضایی درش نیست. این اشکال ما اینجا به مرموهای خویی هست، کما اینکه این اشکال به برخی از اون فروضی که بعدم خواهد آمد در شروط صحت دعوا باز در اونم هست. یکی از شروط در کلام آقای خویی و غیر آقای خویی آمده، گفتن از شروط صحت دعوا اینه که این آقا مدعی ادعا میکنه یک امر صحیحی ادعا بکنه. اگر ادعا بکنه که من مالک خمرم، از اون آقا خمر خریدم، این ادعا مسموع نیست. خب اصلا اگر میگه من خمر خریدم اصلا ادعایی نداره دیگه، خب من خمر خریدم، خب بهش میگم برو به کار، خرید خمر باطله دیگه. آره تو خمر خریدی، میخوای با این چی بگی؟ میخوای بگیم چون من خم خریدم بیع و خم صحیح شرعن؟ با ادعا میخوای حکم شرعی رو نفی کنی بگی مشتری خم رو مالک میشه؟ این که دیگه با ادعا که هیچی، این که دنیا رو هم زیر رو بکنی همچین چیزی نمیشه. اگر آمدی با این ادعا میخوای اثبات بکنی یک حقی رو، مطالبه ای رو، خب اون دیگه در حقیقت ادعای اون حق، اون مطالبه باید دید موضوعش چیه. ولی اصلا چه معنا داره که از شروط صحت دعوا اینه که اونی که ادعا میکنه یه امر صحیحی باشه، اگر امر باطلی رو ادعا بکنه این ادعا فاقد شرطه. اصلا معنیش اینه که این آقا ادعایی نداره. حالا اینو بعدم مجدد عرض خواهیم کرد. پس این کلام مرحوم آقای خویی در حقیقت تفصیل در پذیرش شرط رشد نشد، ولی به هر حال منسوب به اردبیلی و محکی از مرحوم اردبیلی و جمعی اینه که در مدعی رشد شرطه. یعنی اگر شخص صفی حتی اگر بیاد ادعا بکنه که این ملک منه، نخریدم اینو، میگه ملک منه، به حضرت عباس ملک منه، بابام برام خریده، میگن آقا جون برو بکار، این ادعا مسموع نیست. صاحب جواهر اصلا همینجور مش کرده، من نمیدونم مرحوم آقای خویی چجوری اصلا به قلمش آمده این گونه ورود در مسئله. مرحوم صاحب جواهر در نه مقام، در بحث قضا متعرض شرط رشد نشده، چون محقق هم اینجا متعرض این شرط نشده، ولی مرحوم محقق در کتاب القصاص و به تبع صاحب جواهر متعرض شرط رشد شدن. گفتن اگر طرف بیاد ادعا بکنه قتلی را، میاد میگه فلانی قاتل بابای منه، نتیجتاً اینه که مستحق قصاص. مرحوم محقق میفرماد رشد شرط در صحت ادعا، یعنی آدم سفیه نمیتونه بیاد ادعا بکنه فلانی بابای منو کشته، یعنی همان طوری که در صحت ادعا بلوغ و عقل شرطه، ادعای قتل بچه اگر بیاد بگه زید بابای منو کشته دعوا مسموع نیست، اگر بالغ غیر رشید بیاد ادعای قتلی بکنه ادعای او مسموع نیست، چون علاوه بر بلوغ و عقل رشد در ادعای قتل معتبره. بلکه صاحب جواهر می فرماد بل لا خلاف فی، نه این که فقط مرحوم محقق فرموده، حالا لا خلاف یا لم اجد خلافا فی، لا اجد خلافا بینهم، در این که در مدعی قتل رشد شرطه. بعد مرحوم صاحب جواهر اول اشکال میکنه، بعد دفاع میکنه، بعد یه اشکالی، و در مجموع مؤید و مؤکد اون چه ما در مسئله ادعای بلوغ ذکر کردیم، از وجه اعتبار بلوغ البته، ولی ما کلام ایشان رو براتون میخوانیم اینجا، چون هم خود مسئله روشن میشه که مبنای اشتراط رشد در ادعای قتل چیه، و هم بحث قبل ما تأیید میشه، و هم جنبه اشکالش رو عرض میکنم اینجا. ببینید شخص ولو مرحوم صاحب جواهر اشتراط رشد رو در ادعای قتل به تبع صاحب جواهر ذکر کرده، ولی از مطبوع کرامش استفاده میشه که در ادعای قتل خصوصیتی نداره، چون موضوعیتی نداره اشتراط رشد در ادعای قتل، که انه در مطلق مدعی رشد شرطه، به قرینه این که صاحب جواهر وقتی که این شرط رو از محقق نقد میکنه و نفی وجدان خلاف رو، بعد میگه آقا در امور مالی اگر میگید رشد شرطه عیبی نداره. در امور مالی یعنی چی؟ یعنی اینه که آقای خویی فرمود؟ کلا، ایشون خودش ذکر میکنه در امور مالی، یعنی آدم صفی میاد بگه بابا این ملک منه، نه که من خریدمش که معاملم باطله، این ملک منه بابا، ولو از باب که باباش براش خریده. ایشون میفرمود خب این جا داره بگید اشتراط رشد شرطه، اما اینجایی که امر غیر مالی ادعا میکنه، میگه من قصاص از این آقا طلب کارم، خب چون میگه اینجا که دیگه موجبی نداره اشتراط رشد، چون صبی، چون صفی از تصرف مال محجوره نه از امور غیر مالی. بعد میگه مگر این که بگیم این به نوعی به مال برمیگرده، به همان بیانی که در خود مال قبلا ما مطرح کردیم در صبی. حالا عبارتش رو براتون بخونم، ایشان در جلد 42 بحث قضا، جلد 40، در جلد 42 صفحه 100 و حدودای 90 91 2 اونجاها 92 اونجایی که فرموده شرط کمال عقل، بله بحث بلوغ و مطرح میکنه، عبارتشو از اینجا میخونم، فرموده ان تحریر الرشد مع البلوغ، فرموده این دیگه لا وجه له، یعنی مرحوم علامه در تحریر اینو در صفحه 182 داره، این عبارتی رو که الان دارم میخونم صفحه 182 هنوز نرسیده به بحث این رشدی که محقق در ادعای قتل ذکر کرده. فرموده عن تحریر اشتراط رشد مع البلوغ این لا وجه له، چرا؟ بر اینکه اگر بنا شد که به اصطلاح طرف بالغه، خب وقتی که بالغه عقلش هم که مفروض دیگه، چون اون دیگه جای خود، خب دیگه رشد دیگه موجبی نداره، برای چی باید رشید باشه؟ بعد فرموده الا ان یرید کمال العقل للمصطلح، مگر این که منظور علامه از رشد اشتراط کمال عقل باشه، نه اشتراط رشد اصطلاحی که در باب معاملات شرط نفوذ معامله است. همون بله دیگه، یعنی همون رشد معاملی. تا این که میرسه صفحه همون باقیشون 192 بحث شروط مدعی قتل، فرموده خب در مدعی قتل شرط بلوغ مدعی. چرا شرط لسلب عبارت غیر البالغ؟ خب اینا به اصطلاح همون تعلیلی بود که قبلا گفتیم در کلمات برای اشتراط بلوغ آمده، شاهد ما از این به بعده، بل فی المتن و غیره و رشد، این و رشد عبارت محققه بعد از اشتراط بلوغ، فرموده و رشد. مرحوم صاحب جواهر میفرماد بل لا اجد خلافا بینهم فیه، بعد میگه و هو لا یخلو من وجه لو کان متعلق الدعوا مما حجر علیه فیه، اگر آقای خویی از این عبارت خواسته اون مطلب رو تلقی بکنه که واقعا الجواد و کیفه یکبو احیانا، این مطلب با اونی که آقای خویی فرمود بینهما ما بین السماء والارض، صاحب جواهر میگه اگر منظور صاحب شرای از اشتراط رشد در امور مالیه به این معنا که در مالی که محجور از تصرف در اون، نه مالی که تصرفش باطله به معنای این که خریدش باطله، از مالی که ملک اوست اما از تصرف در اون محجوره، و هو لا یخلو من وجه لو کان متعلق الدعوا مما حجر علیه فی، اما لو کانت قصاصا مثلا فالظاهر صحت دعوا، اگر ادعای مالی نیست ادعای قصاص میکنه، چرا دعوای آدم سفیه و غیر رشید مسموع نباشه؟ لعدم الحجر علیه فیه، نعم لو اراد الصلح علیه بماله، این سفیه ادعای قصاص حق القصاص میکنه، نمیخواد قصاص کنه، میخواد مصالحه کنه دیه بگیره، لو اراد الصلح علیه بمالن اعتبر اذن الولی، چرا؟ چون میره تو دنده معامله، دیگه معامله سفیه نافذ نیست. بل قد یقال، خوب دقت کنید این تیکه از عبارت رو، من به نظرم جواهری کلمه غلطی داره، صحیح اینی که من عرض میکنم، به نظرم صاحب جواهر میگه اصلا اشکال نداره اگر حق القصاص هم بر او بخواد ثابت بشه، بخواد مصالحه هم بکنه، صلحش هم چه اشکال داره؟ بره مصالحه کنه. چون اونی که هست سفیه از تصرفات مالی مطلقا محجور نیست، از تصرف در مالش محجوره. یعنی مالی که مال سفیه، ملک سفیه از تصرف در اون محجوره، اما محجوره از تصرف کسبی که نیست. بره حمالی کنه پول در بیاره، کس جلوشو نمیگیره. اگر سفی عقدش باطله، اما سفیه که دیگه لازم نیست عقدش باطل باشه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اما نگفتن که عقد سفیه باطله، اونجایی که تصرف مالی نمی کنه بلکه کسب مال می کنه. مثلا قبول هبه بکنه، اگر سفیه هبه رو قبول بکنه ممنوعه. چوش کل داره؟ یه همونی بود که گفتیم چند روز پیش اون درس من رو آزیا. خلاصه طرف آمده بود یه آدم خلوضعی روب میکنه به من آزیا، میگه به این شاگردات بگو یه چیزی به ما بدن. میگن آزیا گفته که تو برو تو دیوانه ای، رو کرده به شاگرد گفته به بس چه به حال شما. خلاصه اون یه استادی که اونی که هست این که خلاصه آدمی که خل وضع اوشی نمیشه ازش پولشو بگیری، اما که پول بهش بدی که عاشق اشکال نداره. شما نمیتونی در اموال مجنون تصرف بکنی، اما اینکه به مجنون مالی رو ببخشن چه اشکال داره؟ حالا ولی غرض اینه که حالا در برد صفی که قطعا این گونه است، صفی تملک بهبه بکنه که اشکال نداره. صفی اگر اموال خودش رو ببخشه جایز نیست، اما تملک بکنه مال مجانی رو، بره احتطاب بکنه، بره حیازت بکنه، بره از دریا ماهی بگیره، مالک نمیشه؟ بابا سفیه، نه اینکه غیر قاصد. بله فرموده بل قد یقال، اول فرمود که نعم لو اراد الصلح علیه بمالن اعتبر اذن الولی، تا اینکه میفرماد بل قد یقال به صحت دعوا فی ما یتعلق بالمال، نسبت به اون امور مالی هم حتی دعوای او صحیحه. و این کان لا یدفع الیه، ادعا میکنه آقا این خونه مال منه، نه اینکه من خریدم، این خونه مال منه، اما خونه رو اگرم اثبات بشه بهش نمیدن، چیکار میکنن؟ به ولیش میدن. خب اگر این خونه رو در حال سفه خریده، خونه رو به ولیش میدن. خب میگن آقا جون خونه ای که در حال سفه خریده شده باطل دیگه، پس مرحوم صاحب جواهر منظورش جاییست که ادعایی که ممکنه علی تقدیر صدق صحیح باشه، این میشه مخالفت. یعنی در امور مالی صاحب جواهر میگه در امور مالی هم رشد معتبر نیست، ادعاش، ادعای غیر مالی که رشد معتبر نیست هیچی، در ادعای مالی هم رشد معتبر نیست. اگر صفی آمد گفت بابام اینو بر من خریده، چه اشکال داره؟ ادعاش مسموع باشه، این تصرف مالی به دنبال نداره. بعد داره ولا یقع الصلح معه، این ولا یقع الصلح معه به نظرم باید باشه ولا یمنع الصلح معه، چون قبل که گفت که نعم لو اراد الصلح اعتبر اذن الولی، خب حالا بل یه ترقی داره میکنه دیگه، که انه او میخواد بگه لا یمنع الصلح معه، اشکال نداره مصالحه، منتها مصالحه در مورد حق القصاص، مصالحه کسبی نه مصالحه معاوضی. خب بعد میفرماد که
ضرورت عدم اقتضاء الحجر علیه اکثر من التصرف فی المال. حجر اقتضاء میکنه تصرف در مال نکنه، اما کسب مالم نکنه همچین اقتضایی نیست. اونی که مؤید حرف ما در بحث سبیه اینجاست، اللهم الا یقال. خوب دقت کنید، وجه این که دعوای مالی او مسموع نیست اینه که سفیه اگر بیاد ادعای مالی بکنه، بگه این خونه مال منه، دعواش مسموع باشه. صحت دعواش یعنی چی؟ صحت دعواش معناش اینه که خب شما اون آقا رو میتونی قسم بدی. خب اون آقا اگر قسم بخوره، اون یعنی مدعا علیه، حق مالی این آقا که ممکنه در واقع باشه ساقط بشه. ممکنه اون آقا اینو قسم بده. پس بنابراین در حقیقت دعوا بر میگرده بالاخره به یک امر مالی اثباتی، اونی که دیروز ما میگفتیم در بر میگرده به دعوای مالی، نه بر میگرده به دعوای ثبوتی، در میگرده به جنبه اثباتی. یعنی این که میگه این مالی رو که ادعا میکنم اگر این دعواش مسموع باشه، یعنی اینه که زمینه این رو ایجاد میکنه که بعد از این حق مطالبه به این مال نداشته باشه، چون ممکنه طرف مقابل قسم بخوره. اگر طرف مقابل قسم خورد، مدعا علیه قسم خورد، دیگه این مدعی حقش از این مال ساقطه. و میدونم آقای من، فرض اینه سفیهه، سفیه چطوره میتونه مالشو به دیگری ببخشه تصرف کنه؟ سفیه نمیتونه یک کاری بکنه که دستش اثباتن از استحقاق اون مالی که واقعا مالش هست بسته بشه. این از قبیل تصرف مالیه. مطمئن ما ازش تعبیر میکردیم به چی؟ میگفتیم که این مربوط به جنبه اثباتیه. از ادله محجور بودن از تصرفات مالی فهمیده می شود که او از اون جهات اثباتی هم باید دستش بسته باشه، چون اون جهات اثباتی برمیگرده به نوعی تصرف مالی، چون برمیگرده به این که من از این به بعد حق مطالبه به مال خودم نداشته باشم. یه لحظه، اللهم الا یقال ان الدعوا به نوع تصرف فی، دعوای به امور مالی نوع تصرف فی. چرا نوع تصرف؟ درسته تصرف به این که همین الان ببخشه نیست، اما تصرفی که پیامد اثباتی، اذ قد یتوجه الیه الیمین مثلا فیون کلوان، قسم نمیخوره، فلا تصح منه. خب اگر نکول کرد یه حقش از این ادعای مال ساقط میشه. پس بنابراین حق ادعای مالی نباید داشته باشه. پس اول صاحب جواهر یه قدم آمد جلو، گفت که نسبت به امور مالی حق ادعا نداره، حق ادعا داره. همین عقبم هم، همین قدمم هم باز برگشت به عقب، گفت نه، نسبت به امور مالی حق ادعا نداره. و رضا وجه این که صفی دعواش مسموع نیست همون وجهی است که دعوای صبی مسموع نبود. همون نکته رو مرحوم صاحب جواهر در صفی آورده، در صبی مسکوت کلامشون. بینی و بین الله من ندیده بودم اون وقتی که اون عرض رو در صبی کردم کلام ایشون رو در صفی، ولیکن همون نکته رو ایشون در مورد صفیح پیاده کرده و ما قبل از ایشان، یعنی قبل از ایشان، نه که من قبل از صاحب جواهر بودم، قبل از ایشان، یعنی بدون اینکه ایشون این نکته رو در مورد صبی بفرماد ما عرض کرده بودیم. به چه نکته‌ای بلوغ شرطه؟ به این نکته که دعوای صبی اگر مسموع باشه، یعنی منتهی میشه به جنبه‌های اثباتی اسقاط حق مطالبه. در صفیحش اون میگه به همین دلیل رشد شرطه، چون اگر دعوای صفیح مسموع باشه نوعی، تعبیرشون اینه، نوع تصرف فی، منظور از این تصرف فی تصرف اثباتی نه ثبوتی، تصرف اثباتی یعنی از قبیل اقراره، بیاد اقرار بکنه این کتاب مال من نیست. اقرار صفیح در امور مالی مسموع نیست، و حالی که تصرفی از قبیل تصرفات ثبوتیه مثل بیع و هبه نیست، تصرف اثباتی است، کشفی است، حکایی است، یا تصرف قوایی که بیاد یه کاری بکنه زمینه قسم و نکول پیش بیاد و موجب سقوط حق او بشه. هذا ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.